أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چه عملی است که انسانها رو در ثواب حجاج شریک می کند؟ همه شما این روایت زیبا رو شنیده اید که می فرماید اگر در دهه اول ماه ذی‌الحجه این دو رکعت نماز بین مغرب و عشا خوانده شود که بعد از حمد و سوره آیه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین خوانده شود، شخصی که این نماز را در این دهه به جا می آورد در ثواب حج زائران بیت الله الحرام شریک است. چه عظمتی در این نماز و در این آیه است، چه تذکری تو این آیه و تو این داستان است. مگر روح حج چیست که با روح این آیه مشترک است و هر کس روح این آیه را بفهمد روح حج را فهمیده است؟ همه شما بزرگواران میدانید که اعمال ما یک نخی دارد، مثل اسکناسی که نخ داره. بعضی ها تعبیرشون اینه، اون نخی که اعمال رو مورد قبول قرار میدهد ولایت است. لذا از روایات ما اینجوری فهمیده میشود حج بی ولایت، نماز بی ولایت، عبادت بی ولایت مورد قبول قرار نمیگیرد. تو حجم وقتی انسان مطالعه میکند جای جای اعمال حج، جای جای سرزمین بیت الله الحرام و این سفر اشاره به ولایت دارد، اشاره به بحث امامت دارد. من فقط این آیه رو یه اشاره بکنم، خیلی هم وقت عزیزان رو نگیرم. در این آیه همه می دانید داستان این است، وقتی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از ایمان امتش، از ایمان امتش محضر حق تعالی سخن می گفت، خدای حق تعالی به حضرت موسی فرمود باید این امت امتحان بشن. معلوم میشه سخت‌ترین امتحان امت، سخت‌ترین امتحان بشریت در طول تاریخ امتحان با ولی بوده است، امتحان در مسئله ولایت بوده است. خدا میخواهد امت موسی را امتحان کند. خوب دقت بفرمایید، من یه اجمالی از این داستان رو اشاره میکنم، بعد اون نکاتش انشاءالله به حول قوه الهی و توفیق الهی محضرتون تقدیم بکنم. در این داستان این گونه است، خدا موسی را به کوه طور می‌خواند. موسی علی نبینا و آله و علیه السلام امت را تنها می‌گذارد، اما از خدای تبارک و تعالی قبلا هم خواسته است، اینجا هم خواسته است که وصی برای موسی برای امت معرفی شود و خدا حضرت هارون برادر موسی را به عنوان وصی موسی معرفی می کند. مردم، همچنان که من موسی حجت خدا هستم بر شما، همچنان که من موسی ولی خدا هستم بر شما، هارون برادرم هم حجت خدا و ولی خداست بر شما. انتخاب ولی به انتخاب موسی نیست. درسته حضرت موسی محضر حق تعالی پیشنهاد داد، اما انتخاب ولی به انتخاب حضرت حق است، چون ولایت از آن خداست، از آن ما مردم نیست که بخوایم به کسی اعطا بکنیم. الله ولی الذین آمنوا، ولایت از آن خداست. خدا میتواند حق خودش را به کسی، بخشش را و یا بخش دیگرش را به کسی تفویض بکند در یک مورد یا در تمام امور. ولایت حق خداست، حق ما نیست که بخوایم به کسی رو بدیم. ما میتونیم کسی رو وکیل کنیم، ولی نمیتونیم ما کسی را ولی کنیم. ولایت از آن خداست. این بزرگترین اشتباهی است که خیلی ها دارن انجام میدن. خب خدا حضرت هارون رو به عنوان ولی، به عنوان وصی ولی خودش برای مردم معرفی میکند و اینجا یک امتحان بزرگ رو داره خدا مطرح میکنه. ولایت خدا، ولایت پیغمبر خدا، ولایت وصی پیغمبر خدا، ولایت نائب وصی پیغمبر خدا، اینا همش ولایت الهیه است. اما این که میگم مردم بزرگترین امتحانی که شدن در بحث ولایت بود، شما آیات مربوط به نفاق رو نگاه کنید. یک عده‌ای ولایت خدا را پذیرفتند ولی ولایت رسول را نپذیرفتند. صریح آیه قرآن، اومدن محضر پیغمبر، یا رسول الله این حکم اگه از آن خودت نمیپذیرین، اگر از آن خداست میپذیرین. این معناش چیه؟ معناش اینه که ولایت خدا را میپذیریم، ولایت تو رو نمیپذیریم، زیر بار تو نمیریم. یعنی حال که ولایت پیغمبر هم ولایت الهیه است. یک عده‌ای ولایت پیغمبر رو تا یک زمانی پذیرفتن، از یک زمان به اون بعد نپذیرفتن. تو قضیه قدیر خم آمدن به پیغمبر گفتن انتصاب علی اگر حکم خداست، که او بحث دیگری که حالا داستانش رو یک اشاره میکنم، ولی اگه به انتخاب خودت ما نمیپذیری. حتی حاضر شدن بگن اگر انتخاب خداست به خدا بگو ما طاقتش رو نداریم یه عذابی بیاد. سأل سائل به عذاب واقع، همه تون داستانش رو شنیدید. یک عده‌ای ولایت پیغمبر رو تا صلح حدیبیه پذیرفتن، صلح حدیبیه که شد زیر بار ولایت پیغمبر دیگه نرفتن. بیایم جلوتر، خیلی قشنگ این سلسله ها. یک عده‌ای ولایت خدا و پیغمبر رو پذیرفتن، به ولایت علی دیگه نپذیرفتن. یک عده ولایت امیرالمؤمنین رو تا آخر عمر حضرت بعضن پذیرفتن، اون اواخر عمر نپذیرفتن. یک عده‌ای ولایت امام حسن را بخشش رو پذیرفتن، بخشش رو نپذیرفتن. به ولایت امام حسین رسید، یک عده‌ای باز بخشی رو پذیرفتن، بخشی رو نپذیرفتن. همینطور میایم جلو، یک عده‌ای تا امام صادق رو پذیرفتن، امام کاظم رو قبول نکردن، شدن شیش امامی. یک عده‌ای امام کاظم رو قبول کردن، امام رضا رو قبول نکردن، شدن واقفیه، توقف کردن. یک عده‌ای امام رضا رو قبول کردن، امام جواد رو قبول نکردن. معلوم میشه امتحان ولایت خیلی سخته، خیلی سخته. میایم جلو، عده‌ای تا امام عسکری رو پذیرفتن، امام دوازدهم رو نپذیرفتن. عده‌ای امام دوازدهم رو پذیرفتن، جانشینان امام دوازدهم رو نپذیرفتن. عده‌ای نائب اول، نائب خاص رو پذیرفتن، بقیه رو نپذیرفتن. معلوم میشه رفقا بهترین دعا که میگیم عاقبت به خیریه، عاقبت به خیری یعنی تا لحظه آخر عمرم من ولایت را بپذیرم، مرگم زیر سایه ولایت باشه. این معنی عاقبت به خیریه، این معنی عاقبت به خیریه. و الا بعضیا تا شب عاشورا ولایت امام حسین رو پذیرفتن، شب عاشورا زیرش زدن. بعضی ها در جانشینان امام زمان ولایت خیلی ها رو پذیرفتن، به امام که رسیدن نپذیرفتن. بعضی ها ولایت امام رو تا فتح خرمشهر پذیرفتن، از اون به بعد نپذیرفتن. خیلی امتحان قشنگه. بعضی ها ولایت امام رو تا این اواخر عمر مبارکشون پذیرفتن، بعد نپذیرفتن. بعضیا ولایت امام رو هم با 12 امام پذیرفتن، ولایت جانشین امام رو نپذیرفتن. معلوم میشه خیلی قصه سخته ها. حالا این آیه‌ای که به من و شما میگوید اگر توی نماز با این شرایط بخوانی شما با حجاج هم ثواب میشوی، اون حجی که روحش ولایته، اون حجی که روحش امامت و ولایته، و اگر اون آدم نفهمه حجش معلوم نیست به کجا رفته و چجوری گذشته، این آیه بحث امتحان ولایته. خدا حضرت موسی رو طلب کرد به کوه طور و قرار موسی هم 30 لیله بود، یک ماه. مردم، من یک ماه از میان شما غائب میشوم، ولی شما بیولی نیستید، شما بیولی نیستید. و قشنگی عنایت الهی و قاعده لطف الهی این است که یک لحظه بشریت رو بیولی نگذاشته است. یک لحظه اولین مخلوقی که خدا نصیب بشریت کرده است قبل از خلقت ماها از جنس ولی است، حضرت آدم ابوالبشر. خوب دقت کنید، حضرت موسی می رود به کوه طور، می رود و غائب می شود از میان مردم، اما امتحان از اینجا شروع می شود. آی مردم، من یه جمله‌ای براتون بگم. قرآن در آیه 65 سوره نساء می‌فرماید ملاک ایمان من و شما تسلیم در برابر ولایت است. آیه رو گوش بدید، آیه از اون آیات تند قرآنه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خدا داره قسم میخوره، خدا خیلی عجیبه، به خودش هم داره قسم میخوره. فلا و ربک، ای رسول ما، قسم به خدای تو که خودم باشم، ایمان ندارد کسی که تو را حکم، امام، خطکش زندگیش قرار نده. و وقتی هم تو حکم کردی، پیغمبر ولی خداست. وقتی ولی خدا حکم کرد، این تعبیر قشنگه، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. دیگه وقتی گفتن حکم پیغمبره، تو دلت هم دلدل نکنی ها، نگی عجب حکمی ها، چرا اینجوری شد، چرا پیغمبر اینجوری حکم داده. خب پیغمبر می اومد از ما میپرسید، ما روشنش میکردیم. بعضی اینجوری ها، بعضی اینجوری برخورد میکنن با احکام پیغمبر. وقتی پیغمبر خدا حکم میکنه، تو دلم هم دلدل نکنم ها. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. تو درون وجودم، تو دلم دلدل نکنم، تو عملم هم معطل نکنم. تسلیم معناش اینه. حالا رمز رو ببینید، اگر رمز یک حکم را فهمیدم و تسلیم شدم، تسلیم فهم خودم شدم، نه تسلیم حکم پیغمبر. تسلیم وقتی قشنگه که رمز حکمو نفهمم، به اعتماد این که این آدم داره درست حرف میزنه، داره درست حکم میده، به اعتماد به اون حکم بگم چشم، به اعتماد به اون حکم. لذا امام صادق علیه السلام چجوری تسلیم یارانشون امتحان کردن؟ آقا یک سیب یا حلال است یا بگید حرام است. اما امام صادق یارشون رو سوال کردن، فهمودن چقدر ما رو قبول داری؟ گفت ابن رسول الله، اگر یک سیب رو دو نیمش کنید، بگید نصفش حلال نصفش حرامه، چرا نمیگن؟ خب خیلی سخت آدم اینجوری قبول کنه، بابا یک سیب یا حلال یا حرامه دیگه. تسلیم قشنگیش اینجاست که آدم ظاهر حکم رو نفهمه، چرا اینجوری داره میکنه، ولی به اعتمادی که به اون فرد داره بگه چشم. این ریشه تسلیمه. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر خم اول یه اعتراف از مردم گرفتن، الست اولا بکم. مردم، آیا اولویت منو قبول دارید؟ اولویت در چی؟ در فهمم، اولویت در دیدم، اولویت در تشخیصم، آیا قبول دارید پیغمبر از شما دقیق تر می بیند، عمیق تر می بیند، وسیع تر می بیند؟ همه گفتن بلی. بلی یا رسول الله، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، قرآن گفته تو سوره احزاب. پس اگر مردم اولویت منو قبول دارید، هر چی من گفتم میگید چشم، چه ظاهرش رو فهمیدید چه نفهمیدید. این معنی تسلیمه. لذا امام صادق به اون بنده خدای خراسانی که همتون شنیدید اومده بود محضر امام صادق، میگفت یبن رسول الله خیلی چاکریم، خیلی مخلصیم، حالا به ادبیات من. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن برو تو تنور. خب ظاهرش اصلا قابل چیز نیست دیگه، اصلا آدم متوجه نمیشه. چی میشه امامی که میگن مثل پدر مهربانه؟ بیان امام رضاست دیگه. امام پدر مهربان است، برادر است، انیس است. خب پدر مهربان چاکرتم، مخلصتم، چرا میگی برو تو تنور آتیش؟ ظاهرشو نمیفهمه ها، نمیفهمه دیگه. امام که میخواد منو نجات بده، میخواد حالا منو بسوزونه. آقا شروع کرد بهانه آوردن، تسلیمش نمرش خراب شد، شروع کرد بهانه آوردن. آقا ما زن داریم، بچه داریم، چک داریم، سفره داریم، حالا به ادبیات امروز. هارون مکی وارد شد، حضرت فرمودن هارون برو تو تنور. گفت چشم. نعلیناشو به تعبیر من در آورد، در تنور آتیشو باز کرد، رفت تو تنور آتیش نشست، درم بست. امام صادق بی بنده خدا فهمدن بیا احوالتو بپرسیم، از اوضاع احوال خراسان بر ما بگو. اینم داره دلش میجوشه، هنوز نمیفهمه ها. گفت بابا بنده خدا داره میسوزه، امام صادق داره از من داستان میپرسه. بعد حضرت دیدن نمیس که هنوز متوجه نشده، فهمودن بلند شو بریم احوال یار تنوریمونو بپرسیم. رفتن در تنور باز کردن، دیدن مثل این که وسط باغچه یکی نشسته، ای وسط آتیشا نشسته. بابا وقتی خدا به تو میگه برو تو آتیش بگو چش، خدا قبل از که تو بری به آتیش، به آتیش گفته یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش، ضمن این که شعله بری باید سرد و سالم باشی برای ابراهیم ما. خب امام صادق هم ولی همون خداست، ولی الله الاعظم است. امام صادق هم به آتیش گفته سرد باش. لذا هارون مکی رو کرد به این مرد خراسانی، گفت که داداش تو فکر نمی کنی قبل از که تو به فرمان امام صادق باشی آتش به فرمان امام صادقه؟ بعد حضرت صادق پرسیدن از این یارایی که ایجوری تسلیم ما باشن تو خراسان چند تا داریم؟ اونم آبرون ما رو برد، گفت آقا جان هیچی. از اینا میخواید؟ هیچی آقا جان، مرخصه، مرخصیم ما. تسلیم جاش اینجاست. تسلیم معناش اینه که وقتی یک امامی، یک ولیی، یک حرکتی انجام میده که ظاهرشو من نمیفهمم، اینجا تسلیم قشنگه. تعارف هم نداریم، تسلیم خیلی سخته. موسی نبیم در کنار خضر نبی، کارهای حضرت خضر رو متوجه نشد، اعتراض کرد. تعارف نداریم. بذارید وسط بحثم یه اشاره کنم، نمیخوام روزه بخونم. روز هشتم ذیحجه حاجی ها، اونایی که تصاویر رو دارید میبینید دیگه، همه یه جمعیت روز هشتم ذیحجه میان به سمت مسجد الحرام، میخوان اونجا محرم بشن برای صحرای عرفات. اما امام حسین شروع کردن از مسجد الحرام بیرون آمدن، یه حرکت غیر عادی، یک حرکت ظاهرن غیر تعریف شده. امام حسین که دارن میان بیرون، یارای امام حسین از امام حسین سوال میکنن خب آقا جان چه شده؟ همه دارن میان مکه و کعبه، شما دارید میرید؟ سواله دیگه، نمیفهمن، ظاهرشو متوجه نمیشن. تنها کسی که میگن سوال نکرده ابوالفضله، فدای این نازنین بشیم. شاید از ابوالفضل سوال کرده باشن تو چرا سوال نمی کنی؟ چه جواب قشنگی. حسین جان کعبه من تویی، زمزم من تویی، مروه من توی، صفای من توی، امام من توی. با تو باشم سوال ندارم، بی تو باشم سوال دارم. این معنی تسلیمه. ای که بینید قیمت اول فرض از همه بالاتره، چون تسلیمش نمرش از همه بالاتره. لذا اگر امام من یه کاری بکنه که من همه جاشو بفهمم، حالا بگم تسلیمم، ای که تسلیم امام نیستم، تسلیم فهم خودمم. امام من به من گفته آقا نمازتو بشکن چون کفشاتو دارن میبرن. خب من که میدونم حکمت این حکم چیه، به خاطری که مالم حفظ بشه، من میگم من تسلیم امامم هستم، اینجا نمازمو میشکنم. نخیر داداش، چون سرشو فهمیدی کارو کردی. قشنگی تسلیم اونجاییه که تو معنای کار امامتو ظاهرن نفهمی، معنای کار امامتو ظاهرن متوجه نشی. لذا خدا اینجوری امت موسی رو امتحان کرد. موسی تو باید 30 روز بیای. خب ظاهر امر اینه که موسی پیغمبر خدا باید سر 30 روز برگرده بین امتش. و اتممناها به 10، موسی 10 روز دیرتر برو ببینم اینا چه کار میکنن. فتم میقات ربهی 40 لیله، حالا میقات موسی شد 40 روزه. مردم شروع کردن به بهانه گرفتن، عجب پیغمبریه، چرا گفته 30 روز میام 40 روزه شد، چرا نیامد، چرا ما رو تنها گذاشت. این وقتی اوضاع گرد و غباری میشه، غبار آلود میشه، شیطان فعال میشه، ابلیس فعال میشه. ابلیس هم نمیره سراغ یک کسی که نتونه با او بازی بکنه، ابلیس میرود سراغ خواص. توجه توجه، ابلیس میرود سراغ خواص زمینه دار، سراغ خواص دنیا طلب، سراغ خواص شهرت طلب، سراغ خواص ریاست طلب. همه اونهایی که در طول تاریخ اسلام ضربه زدن، خواص ریاست طلب و شهرت طلب و شهوت طلب و پول پرست و دنیا طلب بودن. از طلحه و زبیر و شریح قاضی و بلعم باورا و برسیسای عابد و همه اینا رو نگاه کنی، اینا خب خواص بودن. آقای سامری اونقدر جزو خواص موسی است که گرد پای جبرئیل تو دستشه، با گرد پای جبرئیل کاری شبیه معجزه مردم به مردم نشون داد. گفت ول کنید موسی رو، موسی شما رو تنها گذاشته رفته به قول معلوم به اوضاع احوال خودش. هرچه حضرت هارون صدا زد بابا منم وصی موسی ولی خدا، مگر برادرم نفرمود از طرف خدا و هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. مردم گفتن نخیر، موسی ما رو گذاشته و رفته، ما باید بریم سراغ فرد جدیدی. و اینجا سامری شبه معجزه و شعبده نشون داد به مردم، و مردم رو قشنگ تونست از راه جدا کنه. مردم، ابلیس پیغمبر قلابی درست کرده، ابلیس تو جنگ صفین قرآن قلابی درست کرده، ابلیس در زمان امام زمان، امام زمان قلابی درست کرده، جعفر کذاب. بیان بگن آقا چون آقای آمریکا از دست ما ناراحت میشن، انرژی هسته‌ای دنبالش رفتن خلاف شرع باید تعطیل بشه. نترسیم. قصه و با عدنا موسا که فقط دو رکعت نماز نیست، قصه و با عدنا موسا یعنی چشم تو باز کن، مواظب باش ولی قلابی قالبت نکنن. مردم امت موسی چشماشون رو بستن، ولی قلابی قالبشون کرد ابلیس. حالا جالبیش اینه، زمان پیغمبر ما هم یکی از داستانهایی که پیغمبر ما خیلی بهش تأکید کرد و در قدیر خم هم فرمود، در دوران عمر مبارکش هم فرمود، من حتی اینجوری تشبیه میکنم، میگم یه معلم و مربی گاهی وقتا وقتی امتحان میخواد از دانش آموزای خودش بگیره، به دانش آموزا میگه دانش آموزا امتحان نوبت سوم مثل امتحان نوبت دومه. دانش آموزای زرنگ میفهمن که از کجا باید برن درس رو بخونن، سوالات چی میاد. پیغمبر ما چی فرمود به امتش؟ فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. یعنی مردم درست شکل همون امتحانی که امت موسی شدن، همون امتحان نصیب شما میشود. یعنی موسی رفت هارون رو گذاشت به عنوان وصی یا ولی خدا، منم از میان شما میروم، علی را میگذارم به عنوان وصی خودم و ولی خدا. یه ذره مردم عقلی میداشتن گمراه نمیشدن. مردم قصه نماز ده ذی حجه خوندن فقط این نیست که من دو رکعت نماز بخونم و دلار راست بشم. قصه نماز ده ذی حجه خوندن یعنی بدان تنها مسیر بصیرت تو مسیر ولایته، و بزرگترین امتحان من و شما امتحان ولایته، و زیباترین عمل در برابر ولایت تسلیمه. ریشه‌شم اینه، اولویت ولایت رو باور کنم. چرا؟ چون ولایت مؤید به تأیید الهی است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما مسیر ولایت رو حفظ میکنیم. و بعد میفرماید تو سوره طه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. امام صادق در اینجا میفرمایند و من اعرض عن ولایتنا. هر کی تو مسیر ولایت نباشد زندگیش کلاف سردرگم میشه. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت کور وارد محشر میشه. و بعد عرض میکنه قال رب لمحشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. خدای چرا منو کور وارد محشر کردی؟ من چشم داشتم. خدا میفرماید تو چشم سر داشتی ولی چشم بصیرت نداشتی. و مردم خدا رو شکر کنیم که به ما ولایت خودش را عنایت کرد. خدا رو شکر میکنیم که ولایت پیغمبرش را به ما عنایت کرد. خدا رو شکر میکنیم که بعد از پیغمبر ولایت علی و فرزندان علی رو به ما عنایت کرد. خدا رو شکر میکنیم. اینا جای شکر دارد، مردم به خدا جای شکر دارد. و دعاشو برای پدر مادرامون بکنیم، دعاشو برای مادرایی که زیر خاک رفتن بکنیم. و دعا کنیم خدایا ما رو تا آخرین لحظه عمر بر مسیر ولایت ثابت قدم بدار.